خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب صدا هست؟ اگه صدا هست اعلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و هو خیر ناصر. خب برای سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بلکه انشاءالله سوره مبارکه فصلت در زندگی ما جاری بشه و در ما سرور حقیقی ایجاد بکنه، ما رو به صورت تفصیلی به مقاصدمون برسونه. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ما بنا شد که یه دور اجمالا بحث رو بحث سوره فصلت رو مطرح پیگیری کنیم. سوره مبارکه فصلت بحث قرآن عربی رو مطرح میکنه، پس فصلت آیاته که کتابون فصلت آیاته، یعنی یه کتابی که آیاتش تفسیر پیدا کرده و به شکل قرآن عربی در اومد. پس معلوم شه که تک تک آیات قرآن مد نظر این سوره است و عربی بودنش مهمه. اگر انسان به علمش رجوع کنه، این قرآن عربی میتونه براش بر خودش هم تفصیل ایجاد کنه.
علمش
هم فطرتی، بله، اگر به علمش رجوع کنه، یعنی به علم درونیش رجوع کنه، یعلمون در واقع حقایق فطری خودش رو مورد اعتنا قرار بده، این تفصیل درش اتفاق میفته. خب مطالبی که در سوره گفتیم، بحث سمع و فعال شدن سمعه، که همین که انسان سمعش فعال میشه، اون جلویه و علمش هم میگیره. یعنی توی این سوره سمع فعال کننده علم و علم زمین ساز سمعه، یعنی در واقع این دوتا رو هم اثر میگذارن و تشدید کننده هم دیگه هست. علم حاصل از سمع و سمع حاصل از علم، چون داستان تفسیر خاصیتش اینه. مثلا وقتی تفسیر پیدا میکنه، قدرتش هم به تب بیشتر میشه. تفسیر شبیه اینه که شما یه شب و روز داری، مثلا شبه، بعد میشه ساعت اولش مغرب، بعد ساعت دومش میشه عشا، بعد میره تو فضای سحر، بعد سحر میشه تی میشه کم کم تا بشه صبح. تفصیل این جدا شدنیه که جدا شدن اجزای زمانه که منجر به ایجاد خاصیته در هر زمان میشه. شما خاصیت مغربتون با عشا، خاصیت سحر و صبح، چهار تا خاصیت، این در اثر تفسیر اتفاق میفته. تفسیر مثل باز شدنه،
یعنی تا میشه به بسته های کوچیکتر به خاصیت مشخصی دارن تبدیل شدن یه شی،
بله،
یه چیز.
مثل چی میمونه؟ مثل اینه که یه نطفه ای داخل رحم تبدیل به علقه میشه. تفصیل که پیدا میکنه، کم کم ماه اول، ماه دوم، ماه سوم، در طی 9 ماه این تفصیل پیدا میکنه. در اثر تفصیل چشم جدا، گوش جدا، دست جدا، مغز جدا، همه اینا جدا میشه. تفصیلی همچین وضعیتی. اگه این تفصیل نشه، یعنی مثل اینکه اینا باز نمیشن، بعد شما مثلا از اون علقه دیگه انتظار دیدن دیگه ندارید، انتظار شنیدن ندارید. این در صورتی که گوش بشه میتونه بشنوه، وقتی چشم بشه میتونه ببینه. یعنی در این صورته که امکانه چی داشت؟ امکانه در واقع یه مدل باز شدنه. تو کتاب همین که ما میگیم فصل همین کار رو میکنه. شما به عنوان مؤلف یه حقیقت تو ذهنتونه، بعد همه یه حقیقت رو نمیتونید یه جا که بگید، که ممکنه احکامش رو تو مقدمه بگین، ولی تو فصل فصل رو بازش میکنی، مجموعه اون کتابتون میشه، مجموعه اون حقیقتتون میشه، اون حقیقت احکام به تفصیلتون. حالا اگه بنا بشه که شما سیر رجوع هم داشته باشین به احکام، از تفصیل باید برگردید به احکام، یعنی از اون فصل فصلی که شده، یعنی اون چشمی که درست شده، اون گوشی که درست شده، اون باید یه حقیقتی رو ببینه، مثل سک سک کردنه، بعد خورد خورد و من نو امر هنونه کسو فلخم، بعد بساطه این چشم جمع میشه، بساطه اون گوش جمع میشه. یعنی شما قاعده خلقت را انا لله و انا الیه راجعون که میگیری، همه عالم یه بار باز میشن و یه بار هم چی میشن؟ بسته میشن تا برسن به اون احکامشون. تو احکامشون دو مرتبه در قیامت دوباره بازشون میکنه، منتها اون باز شدنشون به عنوان حیات دائمیشون. حالا تو اینی که انسان میخواد باز بشه، یعنی الان متولد شده، به بلوغ هم رسیده، توانهای عقلی هم درش هست، الان این باید باز بشه، یعنی مثلا به واسطه حقیقت قرآن، حقیقت کتاب، یه دستوری بهش میدن به اجرا بکن، دستور بعدی رو میدن اجرا میکنه، همینطوری دوره های مختلف اجرا میکنه، این به تدریج مجموعه توانهاش شکوفا میشه، به شکوفایی توانها در اثر سمع و در پس زمینه علم فطری میگن چی؟ تفسیر. این شده اصلا خود تفسیر، تفسیر خود انسان میشه. شما در بستر تفسیر آیات تفسیر انسان به وجود میاد، تفسیر انسان میشه فهم تک تک آیات و فهمشون و اجراشون. هر کسی به اندازه فهم و اجرای هر آیه تفصیل پیدا میکنه. یا حالا یکی میشه مثل رسول خدا که تفصیلش جامع و کامله، یکی میشه در حال هر کی به اندازه مشرکی که تو این سورن که در قلبشون اکنه است، در آذانشون وقره و بینشون و بین رسول حجابه، اینا یه قطعی دارن، یه لایه‌ای دارن که اجازه اصلا اجازه نمیده که چیزی بهشون برسه که اینا جدا جدا بشه. بله، هم سوره سوره شدن، هم آیه آیه شدن،
و خود کلمات رو
بله. و خب آیات وقتی میگه تلک آیات، منظومه از آیات یه باره معنایی یا یه قدرت تفسیری به انسان میدن، مثل اینکه شما همین سوره رو به 5 تا بخش تفکیک میکنی، هم آیاتش، هم منظومه آیاتش، قابلیتی چی دارن؟ اجرا و فصل بندی دارن.
سیاق بندی هم خودش یه جلوه از
تفسیر. در واقع ما فهم تفسیر داریم میکنیم. خب این آیه 5 رو دیدیم، ما بیایم آیات آخر، چون ما آیات آخر رو خیلی بهش نرسیدیم، از آیه، از همون جایی که بحث
قرآن اعجمی و عربی،
نه لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط، یه ال انسانی که اینجا مطرح میکنه و همون انسانیه که بایستی تفصیل درش اتفاق میفته. در واقع شما دارین ترسیم میکنین مبدأ شروع و انسانتون کجاست؟ یه انسانیه که لایست اما من دعا خیر، یعنی خیر رو میشناسه، یعنی این داره اون بچه یعلمون رو به ما تذکر میده، یعنی هیچ انسان نمیتونه بگه من خیر رو نمیشناسم، هیچ انسان نمیتونه بگه که رحمت رو نمیشناسم، هیچ انسان نمیتونه بگه نعمت رو نمیشناسم، اینا رو نمیتونه، هیچ انسان نمیتونه بگه من شر رو نمیشناسم، طبق آیات چی؟ آیات 49، یعنی یه علمی انسان داره از تشخیص چی؟ خیر. هیچ انسانی نیست که دعای خیر نداشته باشه، هیچ انسانی نیست که وقتی که رحمت بهش میاد احساس نکنه، ذوق نداشته باشه. نه این از اغنو رحمتم منا. هیچ انسانی نیست که وقتی نعمت میاد احساس نعمت داری رو میکنه. یعنی اینا مواردیه که هست. حالا این آیاتو که ذکر میکنه در واقع داره یه جورایی مچه انسانو میگیره، چون انسان نمیتونه کتمان کنه که اینا رو نمیشناسه. اون کاری که باید درش اتفاق بیفته اینه که وقتی که دعا خیر داره دیگه دعا خیرش رو بندازه توی اون مجرای کتاب آیات کتابی که قرآن عربیه و بشنوه و دعای خیرش رو جهت بده. اگر انسان دعای خیرش رو به خودش من هر کسی که به عقل خودش در واقع پایبند بشه و فقط بخواد از او استفاده کنه زله. یعنی میگه من خودم تشخیص میدم، من خودم دعای خیرم تشخیص میدم، من نعمتداری خودم تشخیص میدم، رحمتو خودم تشخیص میدم، من فقط من میدونم رحمتو چجوری باید خرج کنم، نعمتو هم میدونم چجوری خرج کنم، من میخوام انفاق کنم خودم میفهمم که چجوری انفاق کنم، من میخوام زکات بدم خودم میفهمم که زکات کنم. خداوند به هر پرداختی زکات نمیگه، خداوند به هر منسکی منو عبادت نمیگه، خدا به هر حرف شنوی اطاعت نمیگه، خدا به موارد خاصی میگه اطاعت، به موارد خاصی میگه عبادت. یه شاغل داره، این باید طبقه اون شاغل عمل کنه. همه کارها رو انسان ها انجام میدن، بخشش ها انجام میدن. خدا به بعضی ها میگه بخیله، با اینکه خیلی دست و دل بازه، ولی بهشون میگه بخیل. به بعضی ها میگه خیلی بد اخلاقن، با اینکه ظاهرشون خیلی هم خوش اخلاقه. بعضی که خوش اخلاقن بد اخلاقن ظاهرن رو نزد خدا خوش اخلاق ترین آدم ها. یعنی وقتی معیار توسط حق تعیین میشه خدا باید ببینیم نظرش چیه. خدا ولی اگه به دادنه، خب خیلی از کافرین اصلا تو خود این آیه داره دیگه، بذل جان و مال میکنن، مقاومت میکنن، جهاد تبیین میکنن، یعنی برای کارشون تبیین میکنن، القوفی الوا کنی در واقع. یعنی در واقع همه اون چیزی که ما این طرف داریم اون طرف هم داره، ولی اون معیارش فرق میکنه. کتابه سر کتاب داریه، کتاب نداریشه. اگر محور تفصیل انسان بر محور تفصیل کتاب قرار گیره،
چون الان انگار تفصیل به معنی رشد
کار بله دیگه،
محور تفصیل انسان چی میگه؟
رشد است. بله
حتی یکی که نیست شو، یعنی با تفصیل اگه طبق تفصیل الهی انجام ده حل رشد میکنه.
بله بله،
چون میگه باید طبق تفصیل الهی باشه.
همین که مثلا روزش روز اولش، روز دوم میشه، روز سوم میشه، این همینطوری داره باز میشه. هر انسان در اثر
خیلی از انسان ها تفصیل ندارن دیگه.
آفرین.
یه روزمرگی که اصلا کلا یه بسته مشخصه.
آره.
40 ساله
اینجوری. بله اصلا کلا توی این سوره اگر یه انسانی به سنی مثلا 40 50 60 رسید و هنوز این دعای این آیه 49 50 51 درش صدق میکرد، یعنی خسته نمیشد از دعای خیر، ولی ان مسح و شر و یوسون قنوت، یوسون قنوت بود، یا وقتی که رحمتی بهش رسید و از خودش میدی، یا سر خودش معطل بود فکر میکرد که نزد خدا مقربه در صورتی که مقرب نیست، یا بهش وقتی نعمت داده میشه فیلش رو هم دوستان بکنه و دیگران رو فراموش بکنه، و وقتی به شر داده میشه خیلی دعای خیلی طولانی و عریض و طویل انجام بده، یعنی این که تفسیر پیدا نکرده، یعنی اون همون رشد نکرده، این انسان رشد نکرده.
این انسانی میشه اون انسانی که طبیعت برش حاکمه دیگه.
بله بله،
انسانی که کم فضا منفی داره.
این پس دو سره داستان این شد، داستان تفصیل آیات و به تبع تفصیل انسان به وسیله شنیدن آیات این شد. و این طرف طیف نشنیدن آیات به هر دلیلی، به هر دلیلی، و تفصیل نیافتنش به هر دلیل. پس سوره فصلت تفصیل انسانه و تفصیل نیافتن انسانه. تفصیل حقایق هم هست از منظر انسان، یعنی مثل این که نیاز این وقتی که انسان در مسیر رشدش قرار میگیره به طور طبیعی آیات دارن متناسب با اون نازل میشن، به همین دلیل تنزیل پیدا میکنه. پس تنزیل آیات در سوره فصلت وابسته به اون تفصیل انسانه. حالا اگه انسان کامل باشه که هست، همه قرآن تفصیل پیدا میکنه، ولی اگه انسان کامل نباشه، همه قرآن برای اون تفصیل پیدا نمیکنه. پس برای این آدمه قرآن میشه عجمی یا عربی نیست، برای اون میشه عربی، برای اونی که عربی عربی میشه، برای این که این عجمیه دیگه تفصیل پیدا نمیکنه. یعنی از قرآن فقط جملتون واحده، فقط یه مفهوم کلی میفهمه، فقط میفهمه این مال خداست، ممکنه مال خدا باشه، تازه ممکنه مال خدا باشه، نمیتونه این رو در ساز و کارهای زندگیش بیاره، الگوهای روش از اون نمیتونه بگیره، نوجوانیشو نمیتونه بر اساس اون تهی کنه، جوانیشو نمیتونه به پای اون بگذاره، در میان سالی و بعدش مسئولیت گرفتن اجتماعی کاری به کتاب نداره. پس میشن دیگه عجمی، عجمی یعنی قرآن برشون میشه عجمی. عجمی بودن و عربی بودن قرآن وابسته میشه به چی؟ وابسته میشه در یه منظرش، وابسته میشه به خود فرد. یعنی اگه فرد قرآن قطعا عربیه، پس قطعا شکوفا کننده انسانه، این در نفس الامرشه. به نسبت انسان، یعنی از دیدگاه انسان، قرآن ممکنه عجمی باشه، نه حتما عجمیه، نه ممکنه. وقتی که قرآن در لایه های انسان تبدیل به تفصیل نشه، آیاتش به وسیله تنزیل پیدا نکنه، یعنی ما الان نوجوانیم ربطی به قرآن نداشته باشه، جوانیم ربطی نداشته، هیچ کدوم از اینا ربطی به قرآن نداشته باشه، بر الگوی قرآن ساخته نشده باشه، پس بنابراین این قرآن میشه چی؟ عجمی. هیچ ارتباطی هم باهاش نمیگیرم. سوره هم تفصیل پیدا نمیکنه.
نقش
امام اون میشه، اون خود اون حقیقت تفصیل که الگوی عینیه قرآن میشه. یعنی شما یه الگوی عینی هم دارین که اون کارش تلاوت آیات.
اون نباشم خود فرد میتونه.
نه نمیتونه. به خاطر این که
تا چقدر میتونه؟ صفر و یکی نیست، یه گامی میتونه.
نه، قرآن تا امام نباشه تلاوت شدنی نیست، چون این موضوع بایستی به سمع انسان برسه. تا قرآن در وجودی تفسیر پیدا نکنه و از اون حقیقت صوتی او تبدیل به یه فرایند گزاره‌ای نشه، انسان نمیتونه. در واقع انسان باید حتما یه الگوی بیرونی داشته باشه.
الان برای ما چی میشه مستابش؟
مستابه میشه امام زمان.
که بیرونی که ما ببینیم که بخواییم تأثیر و الگو برداری کنیم که نیست.
نه، اون چیز داره،
حقیقت رو دارید
میگیم، اون القا داره.
نه میدونم، حقیقت و القاش یه بحثه. من الان خودم از قرآن بالاخره بدون این که امام رو ببینم، زندگیش رو ببینم، اینم توی حادثه چی چوری کرده اینا، میتونم تفسیر در بیارم. نمیتونم
صدای امامو بشنوی؟ میتونی، یعنی پشت این قرآنه باید صدای امام از شما، اون عبدالباسط نباید براتون بخونه، باید امام براتون بخونه. یعنی انسان فهمش باید متأثر از القای امام باشه. امام زمان در واقع ما بهش میگیم شریک قرآن، یا بهش میگیم سقل، سقل یا سقل، سقل دیگر قرآن. در فهم ما به شرط اینکه بر مدار تقوا باشه و بر اساس اون اوامر نواهی باشه که خودشون گفتن، مثل رجوع به علما، نمیدونم پذیرش فقاهت، از این حرفا، اون چیزی که ما از صوت قرآن میشنویم صوت امامه، صوت کسی غیر امامی. امام از قرآن هیچ وقت در هیچ لحظه ای جدا نبوده و نیست. حتی اگه غایب باشه قرآن مثل صوت سر خود داره، یعنی مثل این قلم های هوشمند هست میذارن، یعنی فرد وقتی فطرتش رو میذاره روی این آیات یه صوتی براش میخونه، اون صوت صوت امام. امام فقط کار کردش، امام در عالم کار کردش فقط ابلاغ احکام نیست، بلکه رو تصرف تکفینه، تو تکفین انسان قرار داره. به چه دلیل این حرفا میزنیم؟ خیلی واضحه، به دلیل اینکه اون طرفش ابلیس هم همینطوره. یعنی اگه انسان امامو اینطوری نتونست بپذیره، ابلیس رو دیگه قطعا میتونه بپذیره. ابلیس در باطن عالم چیه؟ در حضور داره. خیلی الغاتی که در ما میشه به واسطه اونه، با اینکه اون رو نمیبینیمش. نزد هر گناهی او حضور داره، بدون اینکه اون واقعا حضور فیزیکی داشته باشه. اون تشویق کننده است، اون بعد گناه التیام بخشه، توجیه کننده است، التیام بخش. سریع انسان با یه گناه تو، یه نفر که بیه جا بباره اولش خیلی برش سخته، بعد ابلیس یا جنودش چکار میکنن براش انقدر مصبالی میکنن که باید دومش آب خورده میشه، سن و یست رو للعسرا میشه. طبیعه اگه انسان حضور امام رو متوجه نشد، اگه این حرفی که من بگم درست باشه، فصلت در واقع تفصیل انسان کامل رو داره میگه. یعنی در واقع شما سوره فصلت یکی از سوره هایی که به طور کامل میتونید بگین که شخصیت امام در عالم داره در این سوره نمایان میشه. یعنی خدا مثل این که یه سوره ارد خاصه، خاصتا برای تفصیل امام، که این سق دو سق پیدا میکنه قرآن، دو تا کفه پیدا میکنه. بعد انسان ها وقتی مراجعه میکنن به این، همونطوری که میگه ولغوفی، یه حالت الغای اون طرف مثبتم داره در قرآن که اونو تبدیلش میکنه به فهم. ما خیلی وقتا خیلی چیزایی که از قرآن میفهمیم فکر میکنیم که خودمون فهمیدیم. این همون میشه که این بنده خدا گفت، گفتش که لئن ازغنا رحمتا منا من بعد ذرای مسطحو لیقولن هذا لی، یعنی احساس میکنه که این مال خودشه. نگو در باطن این عالم یه الغا کننده هایی وجود دارن که این اگه اون الغا کننده ها نبودن و مالک اون رحمت هم هستن.
این الان این همه اهل سنت رو چیزونم شوقی و غیره که قرآن میخونن، این چی میشه که خودمون
ها مقدر میکنیم
بهش الغا میشه؟ یعنی این پشت صحنه رو کلن بهره من بشه؟
در زمان حاضر اون چیزی که ما به عنوان اهل تسنن یا شیعه میشناسیم دیگه مختصاتش متفاوت شده، چه بسیار اهل شیعه ای که سنی هم و چه بسیار اهل تسننی که شیعه هم. ملاک داره، کسانی که پایبندیه به امر ولایت دارن، چه شیعه چه سنی، اونا شیعه. کسانی که پایبند ولایت نیستن، چه شیعه و سنی، چی هم اهل تسنن، دین دارن، اسلام دارن. دلیلش اینه که اهل تسنن یه ماهیتی داره، ماهیتشون ولی گریزیست و خلیفه نصب کردن خلیفه است. یعنی یه آقا بالا سری که ما تعیین کردیم، در صورتی که شیعه اعتقاد به ولایتی داره که خدا نصب میکنه و رسول رسوله، حالا این ما دیدیم خیلی اهل تسلل هستن که این جوری هست، یعنی معتقده به ولایتن، اونا شیعه، و خیلی از اهل تشیع دیدیم که اینا اهل ولایت نیستن.
واقعا خروجی فهم اون کسی که به ولایت معتقده، مثلا شما گفتم والدتم به حضرت آقا میشه کردن توی نامی، خب کسی که به این اعتقاد نداره فهم واقعا متفاوته
بسیار، از زمین تا آسمون، نه یه خورده بسیار. الان شما تفسیرها رو نگاه کنیم، آره یه جایی از قرآن تفسیرش رو نگاه کنیم، بعد تفسیر المیزان رو عنوان شاخص، یه تفسیر دیگه که مثلا فخر رازیه مثلا مقایسه کنیم، با اینکه اون از نظر وزانت علمی ممکنه علامه طباطبایی رو بذاره تو جیب خودش از جهت وزانت علمیش و فهم عربی قرآنش، ولی نمیتونه تحلیل کنه، اصلا نمیتونه مفعولون رها بفهمه، بعد مثلا یه جایی حال میگیره که معنی نمیده، بعد چرا حال میگیره؟ چون نمیفهمه آیه رو، یعنی صراحتن آیه رو نمیفهمه، فهمش کار نمیکنه. تو این موضوع رو شما تو تجزیه و ترکیب و کتاب های تجزیه و ترکیب خیلی خوب متوجه میشه، خیلی، یعنی اون نمیتونه اصلا تحلیل کنه، ظاهره آیه رو نمیتونه بفهمه، محذوفاتی که میگیره خیلی پرت میگیره. الان وقتی میگیم ثنای یسر و لیسرا رو بگو یا لیسرا رو بگو، نمیتونه بگیره، محذوفه دیگه، خدا یه جایی رو خدا چیکار کرده؟ رو فهم فرد حساب کرده، اون جایی که رو فهم فرد حساب کرده طرف باید تحلیل کنه، قدرت تحلیل نداره. بعد خیلی تفسیر و فاصله پیدا میکنن سر همین موضوع. خب این آفت های سگانه آیه 49 50 51 52 به نظرم خیلی آفت های مهمیه، یعنی ما اگه بتونیم از این، یعنی شروع کارمون رو از اینجا بذاریم، آیه 49 بذاریم، یعنی وقتی که یه شری به ما رسید، به جای اینکه یئوس قنوط باشیم مراجعه کنیم به قرآن و ببینیم قرآن راجع به اون شر چی به ما میگه. مثلا یه گناهی انجام دادیم، یا چون وقتی میگه که لایس عمل انسان من دعای الخیر و این مسته و شر و یئوس قنوط، وقتی به خودش مراجعه میکنه یئوس قنوط میشه، وقتی به خدا مراجعه میکنه که دیگه یئوس قنوط نمیشه که. وقتی که خیر رو از خدا میخواد، دفع شر من دعای الخیر، لایسته من انسان من دعای الخیر، ولی مثلا دفع شر را از خدا نمیخواد، یعنی موضوع شر براش موضوعی نیست که خدا براش تعیین کرده باشه، پس مرحله اول سیر و سلوک سوره مواجهه انسان با شر، شر یکی است. حالا این شر ممکنه به معنی گناه باشه، بعد انتخاب کردن باشه، یا شر به معنی عمش باشه که یه ناخوشیه مثل بیماری، یا اشره یا شره، دو تا معنی داره. اشر باشه به معنی اونیه که در اثر انتخاب اشتباه، افعل که باشه در اثر انتخاب اشتباه، شر که باشه هر بدی رو بهش میگن، یا به مصدر معنی کنی یا به افعل معنی کنی، شر رو خیر دو تا حالت دارن. پس این مثلا بخش دوم، وقتی که با یه رحمتی مواجه میشیم بعد نداشتن، من بعد زن را رحمت، من بعد زن را کلن رحمت خاصیتش مثل نشاط میمونه، مثل آسودگی خیال میمونه، مثل شب عید فطر که انسان ها یه احساس
باریه دوشش
اومد، آره اینجوریه، رحمت اینطوریه،
نماز میخونیم
احساس رحمت عینیت نداره، نعمت عینیت داره، رحمت عینیت نداره، رحمت از آثارش میشه فهمید، خود رحمت رو نمیشه بهش اشاره کرد، نمیشه دیدش، مثل روحه، ولی میشه اثرش رو دید. در این از اغنا میشه چشیدش. مثلا شما رفتین دیدن مادرتون، احساس اون احساس رحمته. شما یه فرزندتون رو بغل کردین، بوسیدید، این حس رحمت، اثرش رو شما میبینید. یه حسه، حسش هم حس مطلوبه، به جان آدم میشینه. هر چقدر ذوقی تر باشه، ذوق یعنی به چشیده بیشتر آدم به چشتش، رحمتش نمایان تره. پس مرحله دوم اینه که انسان وقتی با رحمت، چون انتظار پیدا میکنه، رحمت مثل شر نیست که آدم ببینتش احساسش بکنه، یه خود باید سی روش تمرکز کنه، اون رو از خودش ندونه، نگه این مال منه، بعدم احساس نکنه که بهترین خلق عالمه، یعنی احساس بکنه که مدیون شهداست، مدیون انسانهای خوبه، مدیون پدر مادرشه، مدیون آدم، خودش زیر بار دین بدونه. همیشه یه کسی که همیشه رحمت احساس میکنه ولی همیشه خودش زیر بار دین میدونه، هیچ وقت خودشو گم نمیکنه. ولی اگه انسان رحمت رو حس بکنه و خودش زیر بار دین نبینه، رفته رفته حال خوبش تبدیل به یه خود پسندی میشه، تعجب میکنه چرا من حالم خوبه، چرا شما حالتون بده، چرا یعنی آدم ها وقتی یعنی یا باید آدم دعا کنه که ای کاش این همیشه حالش بد باشه، چون به بقیه طعنه میزنه، مگه چیه، مگه حالم چیه، مگه مثلا چه اتفاقی افتاده، برو خوش باش. یه موقع یه نفر میگه من به خاطر غزه دارم دق میکنم، اون بهش خورده میگیره. آدم اگه بخواد اینطوری زندگی کنه که اصلا نمیشه زندگی که، هر روز تو عالم اینطوری بوده، برو خوش باش. اینج شروع میکنه میگه حالا تو خوشی، میگه من سعی میکنم که خوش باشم، الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو صد هزار شکر، خدا داریم، خیلی خوب. یعنی این داره در واقع به جهت منفی میره، هرچند حرفای خوبی داره میزنه. یعنی انسان میتونه رحمت و نصیب خودش بکنه، حرفای خوب هم بزنه، ولی آخرش نهایتاً به یه خودگرایی بکشه. این باید بگه که خدا به ما این رحمت رو داده، انشالله که نصیب شما میشه، انشالله خدا بایستی غم همه ما را تسلی بده، خدا بایستی یه کاری کنه که دل ما هم در این حال که این همه شدت و بلا هست، در این شدت و بلا شاد بشه. ولی آدم نمیتونه واقعا وقتی این بلاها رو میدونه ناراحت نباشه، طبیعتش اینه که آدم دق کنه. حق با شماست، باید آدم دق کنه، ولی از خدا میخوایم که ملائکشو بفرسته بگه لا تخافو ولا تحزنو، اون یه التیام به ما بده، یه رحمتی به ما بده، خداست که داره میده. وقتی آدم اینو از خدا میبینه، اگه یه نفر اگه نفری نداشت میگه خب هنوز خدا به اون نداده، نمیدونیم چرا نداده، اون هم حتما تو زر راهشه، هنوز رحمت، نوبت رحمت، سهمیه رحمتش نرسته، حتما میرسه به تو انشالله به زودی، شما هم این رحمت رو میچشی. ولی وقتی بال خودش بدونه، از روی پایگاه محکم میگه چرا نداری، چرا اینطوری فکر نمی کنی، رحمت رو مسئول تفکر خودش میدونه، رحمت مسئول تفکر تو نیست، عنایت خداست که به انسان میده. و این خیلی انسان رو نجات میده. ما خیلی از مشکلاتمون سر همین موضوع، یعنی در یه وضعیت برتری هستیم، خودمون قبلا بیچاره بودیم، حالا افتادیم این ور، بعد شروع میکنیم این رو از خودمون دیدن و زبانمون شه زبانه نقد، زبانمون شه زبانه طعنه، چرا شما ندارین، چرا شما اینطوری فکر نمیکنین. باید بدونیم که ولی اونطوری که باشه، من اونا رو به منبع رحمت متصل میکنم، به حق و به اون میدم. تو خانوادشون یه اشکالی پیش اومده، یه فقریه، یه دعواییه، میگم ببین انسان باید در موقع دعوا حتما به خدا اتکا بکنه، نه اینکه نباید اتکا کنه، حتما به خدا باید اتکا کنیم. ولی شما اشتباه میکنید که حالتون بده. ببین اگه بنا شد حال کسی خوب بشه، باید خدا حال کسی خوب کنه. بس تو باید کاری بکنی، بگی ببین همینا بهشون بگو. بگو که حق با شماست. و حال بدتون طبیعیه، ذره. اگه بنا شد که این ذره بره، خدا بهت این دعا رو بخونین ان شاء الله. این ذکر رو بگین ان شاء الله درست میشه. ولی وقتی آدم از پایگاه خودش داره میگه، میگه چون تو مثل من فکر نمی کنی این حالته. قصه بابم سر چیه؟ سر نعمته. نعمت دیگه ببینید، یکی شد شر، یکی شد رحمت، یکی شد نعمت. نعمت یعنی اون چیزی که خیلی بحث نعمت تو قرآن مهمه، اون بهرهیه که محصول برخورده درسته با یه امکانات و تبدیل شده یه امکان به بهره رو بهش میگن نعمت. وقتی این تبدیل میشه، این که مثلا من از وقتم خوب استفاده میکنم، بعد یه بهرهی میبرم، اون بهره میشه نعمت، بهره میشه نعمت. و ازا انعمنا علی الانسان، انسان یه مثلا یه پولی گیرش اومده، رفته یه خونه یه خریده، رفته توش نشسته، این میشه نعمت، چون بهره برده از یه امکانی که پوله. الان چیه؟ الان خونه هست.
این هم چرا قابل دیدن نیستش؟
بهره چرا قابل اشاره است؟ مثلا میگیم خونه، بله
خونه. شما گفتین
بهرهش هم مثلا اینکه تو خونه ساکنه، نه نه همین که تو خونه ساکنه و بیرون ننداختنش بیرون، همین که اجاره خونه نمیده، نعمت. درسته که بهره است و بهره قابل اشاره نیست، ولی خیلی از بهره ها مثل اینکه مثلا شما الان اینجا استقرار داریم توی این اتاق، بیرون نیستیم، بهرهشو داریم میبریم، بهره قابل اشاره است. به نسبت رحمت که خیلی مجرد میشه، نعمت جسد پیدا میکنه.
منفعتی که داری ازش برمیداری،
بله جسدش رو میبینی، بله اون نفع اون جسده. مثل اینکه مثلا شما از چی خوشتون میاد؟ از پیتزا. حالا ممکنه از پیتزا خوشتون یا هم بریه نمیدارد، بعد یه هایی ببینیم که جلوتون هست، نخوردید هنوزا، ولی حساب میکنید که خوردین.
این
به نعمت چی؟
نه
رحمت اون
نه. من توی این حواس داشتم الان فکر کردم مثلا اون نورو که اون روحانیتش بیشتره شما میتونید مثلا رحمته، ولی مزدمه که مثلا دیگه باید چیزی بخوریم مثلا میشه نعمت. مثلا نمیدونم واسه این پشتن این فکر میگردم، یعنی
تولید علم میکنم
ممکنه حتما نعمت و رحمت قرینه همن و هیچ وقت هم از هم دور نمیشن. یعنی هر نعمتی حتما
روح رحمت،
روح رحمت داره و حتما هر رحمتی وقتی نازل میشه در قالب یه نعمتی خودشو نشون میده، قایم نمیکنه خودشو. به هر حال این که مثلا فرض بگیرین یه نفری چهرش نورانی میشه به واسطه مثلا اون نشاط درونی، نورانی میشه، تبدیل میشه به نعمت، بعد نعمتش میشه اون سرور.
و این روایت داریم که دختر
رحمت پسر نعمته، اون به دلیل این که پسرشون رو میبردن سر زمین، دخترشون رو داشتن رو دار قالی. بعد پسرشون خیلی زود گندم رو درو میکردن، بار میزدن میبردن، پولش رو میذاشتن تو جیب آقاهاشون. ولی دخترها تا بیان دار بزنن، قالی ببافن، رج بزنن، طول میگیزه تا این تبدیل به قالی بشه و قالی تبدیل به پول بشه. پدر پیر میشده بعد وقتا میورده به خاطر میگفتن رحمت
رامیش اسفانی بود.
درسته اتفاق. حالا الان که به عکس شده، پسران رحمتن دختران نعمت. لا انسان مواجهش با نعمت باید طوری باشه که وقتی نعمت بهره میاد اولین چیزی که فکر میکنه مشارکت دادنه کسای دیگه با اونه، یعنی تک خوری نکردن اعراض و نابجا، یعنی هر نعمتی میاد به فکر چی باشه؟ به فکر این باشه که اینا تقسیمش کنه، به مشارکت بذاره. این منجر میشه که اعراض و نابجا جانبی نکنه، یعنی از حالت تکبر و حالت اون نخوت و حالت غرور جلوگیری بکنه. شما یه وصله خوب داری، هیچ اشکال نداره دیگران ازش استفاده کنن، خدا داده که همسایه ها هم اگه خواستن این وصله رو سواشن مثلا میگه، اما الان که اینطوری نیست، کلیدشو میگذاریم یه جایی، اگه هر کدوم زودتر کار داشتی میریم انجام میدیم میذاریم اینجا، امکانات استفاده بشه. من یه خونه ای دارم بزرگه، میتونم مجالس عروسی رو اینجا بگیرم، الحمدلله یه خونه گرفتم. آقا شما عروسی نداری؟ شما نداری؟ به شرطه ها و شروطه ها که گناه توش نشه میتونی از این استفاده کنی. اصلا من خونه بزرگ گرفتم که دیگران بتونن استفاده کنن. این چیز رو تک خوری نمی کنه. این تک خوری نکردن منجر میشه که انسان، خب حالا همه این سه تا حالتی که گفته شد این باید متکی بشه به کتاب. یعنی اگه مثلا این نعمت داره و طرف بخواد مثلا نعمتش رو با دیگران تقسیم کنه،
تفصیلش رو از کتاب،
این منجر میشه که یه جاهایی که نبایستی خونشو و امکاناتشو در اختیار کسی دیگه قرار بده در اختیار قرار میده. بعد چی میشه؟ هیچی. بعد یه مرتبه میبینه که ابزاره گناه شده برای دیگران، یعنی از همین مسیر، یعنی از همین مسیری که هست شیطان نفوذ پیدا میکنه.
یعنی ما آدم خوبم میتونه از همینجا
بخواست. همینجا بله.
چگونگیه رو شما بگید تو تفصیل باز باید در بیارم.
بله. یعنی الان این سه تا محور،
همین سه تا محور الان برای ما یکیه معمولا، مثلا اینقدر جدا نیست که
همین هم تفصیل نیست.
خودش یه تفصیل میده.
شر که معلومه دیگه، شر الان نعمت و رحمت، یه نعمت و رحمت خیلی شبیه همن، خیر و شر هم که دقیقا
فرق خیر و رحمت هم میگیم.
خیر اگه میاد روی تصمیم، یعنی میاد روی اولویت ها، یا میاد روی یه چیز خوب، من هر دو تاشو میگیرم. هیچ وقت خیر رو من مطلقاً تفضیل نمیگیرم. هر جایی تو قرآن میاد هر دو حالتش نوعاً پا میده، مگر اینکه یه جایی اختصاصاً مثلا تبدیل بشه به افعال تفضیل، ولی هر دو تاش هست. یه سری چیزایی هست به طور طبیعی همه خوب میدونندش که این میشه خیر، یه سری چیزایی هست به طور طبیعی همه بد میدونندش، اون میشه شر. یعنی بعضی چیزها روش پیشونیش نمیشته این خوبه، روش پیشونیش نمیشته بده، نه اینکه انحراف و اقوا هم داشته باشه. مثل اینکه مثلا اگه کسی حق و ناس درش باشه این شره، چون حق و ناسه دیگه، به هر حال باید دینش خارج بشه. شما خیلی نمیتونید اطلاق به ابتلاش بکنید اگه این در واقع حالتی از ورشکستگی و حالتی از هلاکت داشته باشه، یعنی قرضای سنگینه زننده رو شما نمیتونید اطلاقه چیکار کنید، اطلاقایی بکنید، یه شری برش عارض شده. به خاطر اینکه اگه این با همین حالت از دنیا بره کلی دین به گردنه، چیه؟ به گردنه خودش رو برسه. میگیم خب چرا اینطوره؟ این ما هممون بایستی از قبل دعا میکردیم که دوچاره بعضی از شرور نمیشدیم، دوچاره بعضی از بیماری ها نمیشدیم. یعنی بعضی از بیماری ها، بعضی از بدی ها شبیه به چیه؟ شبیه به خود شره. مثل اینکه میگه ان شر الدواب عند الله الصم البک الذين لا يعقلون، اینی که مثلا یه نفری نتونه حرف بزنه، نتونه گوش بده، این خودش چیه؟ شر. اگه در ای مثلا این شر شما بایستی پناه، ممکنه مثلا همین اتفاق بیفته. یعنی مثلا فرض بگیرید من یه آرزه‌ای دوچارم بشه که نتونم حافظم کار نکنه، نتونم حرف بزنم، نتونم بشنوم، این شر برای من. باید از قبل دعا بکنم که این شرور دوچار من نشه. بعضی شر رو خودشون واقعا شره. شر در مقام انتخاب اونیه که شما بعد انتخاب میکنید. هر دو تاش به نظرم هست و ما باید از هر دو تاش پناه ببریم. یعنی هم باید از انتخابای منفی خودمون پناه ببریم، هم از مثلا موت فجعه، قرینه سو، نه که تو دعای سماط مطرح میکن. تو دعاها اومدن یه فهرستی دادن، مثلا اعوذ بالله من الفشل من الکسل، اعوذ بالله، اینو شر دیگه. به هر حال کسالت چیز خوبی نیست، سستی چیز خوبی نیست، این که انسان نتونه کار انجام بده این چیز خوبی نیست. شما میتونید این آره اطلاقه چی بکنید؟ خیر نیست، اینا خیر نیست. شما میتونید بگید من کسل شدم، فشل شدم، پس ابتلاه. اینطوری نمیتونید بگی من دوچاره شرجی شدم، اعوذ بالله من شرور انفسنا. این که مثلا یه نفری مرتب به فکر گناه میفته شره. این که بعضی گناهان در فرد عادی میشه، خب این شره. فهرست شرور رو شما تو دعای از اتفاقی مثلا علیه ها میتونی تغییر بلخص در تقویم نماز صبحشون یه فهرست دارن. بعد خب این مسح و شرف یوسون قنود بعضیش رو با دعا رفت میکنه، اصلا مسح نمیشه. اگه مسح شد یعنی کسل شد، فشل شد، یه نوای یوس قنود بشه که باید بره رجوع کنه به قرآن، ببین چه خیرهایی رو پیشنهاد داده.
کلا میشه شر به آدم نرسه؟
نه نمیرسه، نمیشه،
میشه کم،
خیلی کمه. آره یعنی انسان به هر حال گریز نپذیره.
وظیفه آدم اینه که کمش بکنه، اینکه
بله نمیشه که این مسئله شد، چون تبعات دیگرانو آدم میاد تبار میشه سر خود آدم. به هر حال آب رو گل نکنیم، ما آب خودمون رو گل نکردیم ولی آب ما رو گل میکنن. به هر حال شما مراقبت میکنیم ولی دیگران که مراقبت نمیکنن تو آپارتمانشون سگ میاد، حالا چیکارش میخواد بکنه؟ در حال شر میشه دیگه. حالا باید یه کاری بکنی که بهترین تصمیم رو بگیری، حالا یا بهترین تصمیم جا به جاییه، یا میری با اون صحبت میکنی، یا اینکه یه کاری میکنی که مشکلات اون به زندگی شما اصابت نکنی. یه کاری باید بکنی دیگه. انسان مرتب تو در زندگی اجتماعی درگیره با شرور هست. اتفاقا یکی از محورهای اصلی زندگیه که اگر اون رجوع به کتاب نداشته باشه و انسان بخواد سر خود عمل کنه فاجعه ایجاد میکنه. یه شب یه بند خدایی اومد گفت فلانی یه مزلی داشت، مشکلی داشت، داشت گناهی انجام میداد، من فقط دیدم فقط راهش اینه که اون رو مثلا جلوشو بگیرم با نمیدونم یک کار عجیب باری. گفت کارشم گفت. بعد گفت من خواب دیدم که تو خواب گفتن نکن این کارو. بعد ترسیدم و تبعاتش ترسیدم
از اون کار عجیبی که بعد میکرد که اون از گناه اون کارم خوش گناه
بود. بله دیگه، شما حق تصرف در ملک دیگری رو نداری، گناه. خیلی شر اومده، قرآن اومده، خیلی حدود ما رو مشخص کرده. شما نمیتونی سر خود خیلی کار رو انجام بدی. انسان وقتی در مواجهه با شرور سر خود بشه خطرناک میشه. حتی اونایی که امر به معروف نهی از منکر میکنن سر خود میکنن خطرناکه. بعضی وقت تا جامعه رو به ورطه هلاکت میبرن، جامعه رو به ورطه هلاکت میبرن. سر خود داره عمل میکنه.
سر نه خود چجوری میشه؟
یه عالمی داره، مرجعی داره، میره از مرجعش میپرسه، کتاب میره تو قرآن نگاه میکنه، میبینه پیامبر در مقابل وضعیت کار رو چیکار کرد. اینطوری که نیست، اصلا اینجوری ها نیست، اصلا زندگی اینجوری نیست، تو نمیتونی، نه ما انقلاب کردیم فلان طور بشه، نمیتونی با هر حربه ای نمیتونی هر کاری رو بکنی. خیلی این موضوع مهمه، بلخص این خیلی احساس خطرش برای آدم ها، این که یه چیزایی شنیدند از خوبی عمق نداره شنیدنشو، یعنی مثلا یه روایتی شنیده، یه علم اجمالی داره، علمش تفصیلی نیست، یا خیلی خطرناک میشن. خب پس اینم من به نظرم میرسه که این سوره با این آیات آخرش تفصیل پیدا میکنه به شکل براءت، به شکل کنترل. یعنی انسان خودشو از این آدم، از این انسانی که اینجا گفته دور کنه، مثل این نباشه. آیه 49 50 51 52، این
که البته میشه نقطه شروع، تازه
این نقطه شروع. اتفاق این اتفاقی که میفته، انسان سمعش رو مسدود میکنه برای کسایی که ملحدن، و اگه این کار رو نکنه سمعش فعاله برای ملحدین، یعنی اونا دیگه تعیین میکنند که انسان کدوم، یعنی در واقع این طوری میشه که انسان یه سمع، یه گوش مثبت شنو داره، یه گوش منفی شنو. خیلی راحت تره که انسان مسدود کنه گوش منفی شنوش رو، بعد تحریک میشه برای فعال شدن گوش مثبت شنوش. به سمت چی میره؟ به سمت قرآن میره، قرآن برش میشه یه نیاز. ولی اگه از اینجا شروع نکنه، قرآن برش به عنوان نیاز تلقی نمیشه، چون خودش مشکلاتو میتونه حل کنه. خیلی بده که انسان 30 سال، 40 سال، 50 سال عمل بکنه، انا عاملون، عمل بکنه، سر خود عمل کنه، بعد احساسش هم اینه که من بهترین تصمیم رو گرفتم تا الان و بهترین تصمیم رو دارم میگیرم از این بعد.
یحسبون
انهم، آره، یعنی که باز ما الان تو جامعه مواجهه با این داستانی طرف.
آجا اگه از این جنس باشه که مثلا الحمدلله خدا کمک کرده تو این مثلا ایام راه نمایی کرد، این که دیگه نمیشه.
چرا دیگه؟ همین میشه دیگه،
همین میشه. خدا برگردونه،
خدا هم برگردونه، خدا با کتابه، خدا به خودش نیست.
نمیدونم، خدا از طریق اون عالم، خدا از طریق
آره،
اون کتاب،
آره
اون
اشکال نداره. اگه خدا از طریق کتاب باشه اشکال داره، ولی خدا از طریق خودم اشکال داره.
خدا طریق خود من،
بله،
اونجا باز میشم من یه
مهمه، چون خدا رو تعریف میکنم، بعد یه برندی هم به خدا میدم، اون برنده خدا هم با هیچ کسی هم توافق نداره. الان همین امروز دو تا یه بند خدایی تماس گرفته، پدره بچه‌شو بیرون کرده. میگه من چی بچه‌شو بیرون کرده؟ این بچه‌شه بیرون کرده. میگه اون نباید به من بی احترام میکرد. مگه تو میتونی این کارو بکنی؟ اجازه مگه داری؟ مگه من اجازه دارم هر حرفی رو به خانومم بزنم؟ مگه ببین انقدر من مالکم، تو انقدر مالک نیستی؟ انقدر مالک که بتونی همه کاری بکنی نیستی؟ تو انقدر ولایت نداری؟ تو انقدر ولایت نداری که سر کسی داد بزنی، یکی بزنی تو گوش کسی؟ قاضی بایستی بگه تو گوشه کسی بزنیم، اونم شاره باید بزنه، کسی نمیتونه خودش اجرای حد کنه، بره کسی رو کتک بزنه، بره خانمشو کتک بزنه، خانمشو از خونه خودش بیرون کنه. ببینی اینا چیزاییه که آدم خوبا دارن میگن، به وچه مصفت هم دارن میگن. خانم گناه کرده؟ بله، گناهش تا اثبات بشه، چون میتونی هر کاری رو بکنی. اینطوری که سعی رو سعی بند نمیشه که. حالا یه کسی طول عمرشو اینجوری زندگی کرده، طولشو، و فکر میکنه بهترین این حالت الحاد به این صورت نصیب این بنده خدا با هر چیزی که مواجه میشه، با حق که مواجه میشه، حتما از حق یه زاویه منفی، حتی نسبت به حق هم زاویه منفی میتونه پیدا کنه. یعنی فکر کنید امام زمان اومدن یا پیامبر اومدن دارن سخنرانی میکنن، به هر حال انقدر میاره، یعنی این انقدر خلاقیت پیدا میکنه که حتی اون که حسن مطلقه رو میتونه چیکار کنه ازش. انشالله که خداوند ما رو جزء آیات 30، 31، 32، 33، 34، 35 این سوره و همچنین 36 این سوره قرار بده. من از کسانی که آیه 37، 38، 39 این سوره رو در وجود خودشون فهم کردن که میشه آیات سجده. آیات سجده این سوره اگه در کسی فعال بشه، فرد دائم در سجده میشه،
چون داره همش هی پدیدار میبینه، از قمر و خورشید و همه
همه رو میبینه،
بعد میگه خالقش
و یه
جلو خالقش
خضوع سجده گونه ای در همه افعالش فعال میشه. تفصیل انسان این سوره افتادن در سجده با این آیات 37، 38، 39. یعنی تهش وقتی میگن یه انسان این سوره کیه، میشه مثلا یه موسی بن جعفر، شاید این سوره رو بشه گفت سوره موسی بن جعفر در زندانی که اون زندان، یعنی خیلی خوبه که ما بگیم بعضی سوره ها مال کیه، سوره فصلت بشه مثلا مال امام موسی کاظم که اون نهایت الحاد این امام بزرگ رو در یه زندانی قرار داد و در همون زندانی امام به نهایت تفسیر خودش رسید با سجده هاش، با سجده های طولانیش. ما میتونیم بعضی سوره ها رو به دلیل تقارن شرایط و امام بگیم این نزدیکه به امام. آدم وقتی سوره فصلت دلش رو هوا امام موسی کاظم میکنه، یه دور چیکار کنه؟ سوره فصلت بخونم و برن سجده و به نیت امام موسی کاظم خلاص سجده کنم. انشالله که خداوند ما رو با مؤمنین این سوره به ویژه امام موسی کاظم مشهور بکنه. صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.